بسم الله الرحمن الرحیم. در واقعیت حسن و قبح آرا و انظاری وجود دارد که در کتب کلامی سابق وجود داشته و در دوره‌های جدید هم به عنوان فلسفه اخلاق این نظریات مطرح می شود و به دلیل اینکه بحث‌های فقهی و اصولی هم بحث‌های فقهی مرتبط با مسئله وجود داشته، این را به اصول راه پیدا کرده و در علم اصول هم به این موضوع پرداخته شده. عرض شد که در نظریاتی که در تحلیل حسن و قبح آمده به ترتیبی هست که حالا ما در اینجا بر اساس این تنظیمی که حضرت آقای استاد کاظم حائری انجام دادند در این کتاب تزکیه النفس اون را مباحثه میکنیم. فرمودن که اولین نظریه یا به تعبیری که در اینجا آمده المقیاس الاول، عبارت است از این که ما ملاک اصلی در حسن و قبح را عرف یا بنای عقلا بدانیم. و عرض شد که کسانی در تاریخ حسن و قبح و تحلیل حسن و قبح در تاریخ میبینیم که فرمودند که حسن و قبح واقعیتی جز اون اشتهار و تطابق آرای عقلا ندارد. حسن و قبح واقعیتش همون شهرت هست، همون تطابق آرای عقلا بر خوبی و بدی است که مبنای عقلا و عرف هم ملاحظه مسائل اجتماعی است که مد نظر قرار دادن. این یک نظریه است که در تاریخ بررسی مسئله وجود دارد. از شد که البته کسانی که گفتند حسن عدل و قبح ظلم، العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون از قضایای مشهورات و مشهوره است، دو تفسیر برای اون متصوره که اینجا فرمودند. جاهای دیگه مسئله مطرح شده. اون دو تفسیرم بر اساس این است که آراء محموده یا قضایای مشهوره دو اصطلاح داره، یک اصطلاح عام، یک اصطلاح اخص. و اگر کسی گفته باشد که العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون از آرای محموده یا قضایای مشهوره به معنای عام است، اون رو نمیشه یک نظریه مقابل نظریه های دیگه قرار داد. علتش اینه که در معنای عام مشهورات در معنای عام در قسیم و قبال سایر قضایای بدیهی نیست. شیشتا که میگیم جزء قضایای بدیهیات به شمار میان، مشهورات معنای عام با همه اینا سازگاره، برای اینکه ممکنه یک امر برهانی باشه ولی چون اشتهار هم داره مشهورم نامیده میشه. ولذا اگر کسی گفته باشد العدل و حسنان از ظلم و قبیحان از مشهورات بالمعنی العام است، این سازگار با اینه که برهانی هم باشه، بدیهی اولیه باشه. ولذا وقتی میشود کسی را در زمره قائلین به این نظریه اول شمرد که گفته باشد قضیه العدل و حسنان و از ظلم و قبیحان از مشهورات به معنای خاص است که مقابل از اولیات و جدلیات و امثال این هاست. مشهورات معنای خاص که منطبق بر بحث ما هست و جزء نظریه اول به شمار میاد، یعنی قضیه‌ای که لا واقع لها الا شهره و اشتهار و تطابق آراء، واقعیتی برای اون نیست جز این تطابق آراء. این نکته‌ای بود که قبلا هم عرض شد. ولذا وقتی که به عنوان نظریه اول میگوییم العدل و حسنون از ظلم و قبیحون مبنای این قضا یا همون عرف یا بنای عقلا یا اشتهار یا تطابق آرا هست، وقتی این نظریه در قبال و قسیم نظریات بعد به شمار میاد که مقصودمون همون مشروعات بنای اخص و قضایایی که لا واقع لها الا شهره و تطابق الارا تفسیر بکنیم، این حالا نکته واضحیه. بعد هم عرض شد که حضرت آقای حائری در اینجا این نظریه را 3-4 تفسیر ذیل اون قرار دادن. این نظریه چند جور میشه تفسیر کرد، که تفسیر اول اون این بود که وجوب اتباع عرض شود که مشهور بودن اون را برگردانیم به تطابق آرای عقلا و وجوب اتباع از اون را بگیم بر اساس ولایت عقلا بر فرد، یعنی جامعه گویا یک ولایتی داره بر فرد و وقتی که تطابق آرا پیدا کرد حسن درست میشه، وجوب اتباع درست میشه. البته در پرانتز اینجا عرض بکنم که وجوب اتباع و حسن و حسن و قب، وجوب اتباع و حسن و قب آیا یکیست یا دوتاست، اینجا یه بحث داره. بعضی گفتن که اصلا حسن و قب یعنی وجوب اتباع، وجوب اتباع یعنی حسن و قب، یا باید و نباید همون حسن و قب هست، اصلا مفهومن باید و نباید همون حسن و قبه، حسن و قب همون باید و نبایده. بعضی هم گفتن نه اینا دوتاست، گرچه ملازمه، حسن و قب یک مفهومی است که مستلزم باید و نبایده، یا بر آن مترتب می شود باید و نباید. این حالا یه بحث تحلیلی مفهوم شناسی در فلسفه اخلاق وجود داره، هم غربی ها هم احیانا مستفاد از بعضی از کلمات متکلمین و بزرگان ما این است که وجوب و عرض شود که وجوب مطابعت و باید و نباید در اینجا چیزی جز همون حسن و قب نیست، ما باید و نبایدی معنی بحث و زجر اینجا نداریم، هم حسن و قبه، خوبی و بدیست. چی؟
ارزش و لزوم.
بله بله، اینا اصلا میگه ارزشی نیست، میگن این جز مدرک ها، جز عقل، عقلم جز درک چیزی نداره، بحث و زجری در عقل نیست. همین است که مرحوم اصفهانی اونا میفرماد، وقت ولذا میگن این باید و نباید های تعبیر دیگری از همون حسن و قبح هست، تعبیر دیگری از حسن و قبح. این یه بیان از اوناییست که یک مفهوم میدانن، یه بیان دیگه هم ممکنه کسی به عکسش بگه، بگه حسن و قبح یعنی همون باید و نباید، حسن و قبح یعنی باید و نباید. این حالا یک نظریه است در رابطه مفهومی باید و نباید با حسن و قبح، که یک در این بحث یک نظریه این است که اینا یکیست دوتا نیستند. حالا چجوری یکی هستن خود اینم دو جور میشه تفسیر کرد، باید و نباید را برگردانیم به حسن و قب که این موجوده در نظریات متفکرین ما هم هست، غربی هم دارن، یا اینکه حسن و قب را برگردانیم به باید و نباید، یک نظریه. یک نظریه هم اینه که نه اینا دو نوع مفهومه، حسن و قب یه مفهومی است که با قضایای خبریه و اخباریه ادا میشه و باید و نباید قضایای انشایی است و اینها با هم متفاوتن و البته مرتبطن. اون وقت چگونه مرتبطن باز خودش حرفای متعددی داره. این حالا یه بحثیه، ما اینجا خیلی تفکیک اینا را بحث نمی کنیم و ما
علمی هم داره، خیلی بحث مفهومی.
بله یه جایی هم ثمرات علمی هم داره، چرا، و نکات مهمی هم زیل این بحث هستی که حتی خود مرحوم اصفهانی و بزرگان دیگه هم متعرض این بحث ها شدن. و البته این نظر دوم قابل دفاع تره که اینا دو دست دو نوع مفهومند اما مرتبط. خب البته خیلی مرتبطه. این بین الهلالین رو ببندید، این یک پرانتز بود، ببندیدش. عرض شد که در تفسیر اول از این نظریه فرمودن که این حسن و قب یا وجوب اتباع که اینجا وجود داره در ارتباط با ما تطابق علیه آراء العقلا یه مبنایی داره، مبناش همون ولایت عقلا بر شخصه یا ولایت نوع بر شخصه. نوع گویا یک نوع ولایتی بر شخص داره، فرد تابعی از ولایت نوعه که شبیه اون ولایت اکثریته که تو بحث بعدی قانون اونها مطرح خواهیم کرد. این یک مبنا بود که در این مبنا که گفته می شود واقعیت حسن و قب همان تطابق آراء است، خالص و محض نیست. در واقع میگه تطابق آراء حقیقت حسن و قبه، و این که با تطابق آراء حسن و قب پیدا میشه، وجوب اتباع پیدا میشه، یک نکته محوری هم داره. نکته محوریش ولایت العقلا است، ولایت العقلا است. این یک نظر تفسیر بود که یه بررسی کردیم و معلوم شد که خیلی نمیشه این را پذیرفت و همون بحثایی که بودم شد. تفسیر دومی که ایشون می آورند، ما می گفتیم و یک کاش این تفسیر را اولیشون قرار می داد تا با یه نظم بهتری جلو می آمد، این بود که کسی بگوید که واقعیت حسن و قب چیزی جز همون اشتهار و تطابق آراء نیست، هیچ چیزی جز این نیست، هیچ بر نمی گرده به هیچ نکته دیگه. چون همه گفتند شد حسن، چون همه گفتند نه شد قبیح. این واقعیتش فقط همین تطابق آراءه، فقط اشتهاره، نه اینکه یه نکته کلیدی دیگه هم داره که مثلا ولایت العقلا علی شخصه، نه اینجور چیزی نیست. همین که همه بگویند این میشه خوب است، میشه خوب. همه بگویند بد است، میشه بد. البته این که همه میگویند خوب یا همه میگویند بد، این به خاطر حفظ نظام و امثال این هاست، یعنی یک جنبه در واقع اجتماعی داره که این تطابق حاصل میشه. اینم نظر دیگه که در این نظریه گفته میشه واقعیت حسن و قب تطابق آراء عقلاس در فضای جامعه، در فضایی که جامعه شکل گرفته. این هم تفسیر دوم بود که در اینجا عرض شد و به نحوی در کلام اینجا میاد که اینجور مطلبی مستلزم اینه که در حقیقت ما بگیم که در عالم واقع و نفس الامر حسن و قبحی دیگه نیست، تا به اینه که جامعه شکل بگیرد و امثال اینها. اون تا ما گفتیم که این تابعی از شکلگیری جامعه هست، حالا بالفعل یا بالقوه، یعنی ممکنه بگیم قبل از این که جامعه هم شکل بگیره میشود بگیم حسن و قب تصور میشه، منتها به شکل بالقوه و شعنی. ولذا اون اشکال که ممکنه به این متوجه شود و گفته شود که اگر حسن و قب تابع داوری اجتماعی بود و هنوز جامعه نیامده، پس حسن و قب هی نیست، میشه بگیم حسن و قب اون وقت هم وجود داره، منتها مشروط به شرط متأخر.
ولی خب به شعنی هم اشکالی باید که خود شما هم اشاره کردیم که خب به شعنی هم لحاظ کنیم ملاد بگیریم، خب این برگشت باز بسید یک ملاد اصلی هست که شعنی میتونه سنجیده بشه، ولی نمیشه که پایش صرف تطابق
بله، عرض کردیم که اونم اون تطابق بازی پایه‌ای داره، چه فعلی چه شعنی، که اون حفظ نظام یا مثلا چیزای اینجوری باشه. منتها اشکالی که به اون وارد بود اینه که وجدانن ما داوری های خوب و بدی داریم که اصلا ربطی به جامعه نداره، شکلی اجتماع نداره. و این یک نکته کلیدی بود که در اینجا مطرح بود. اینم تفسیر دومی بود که اینجا مطرح بود. نکته ای که اینجا باید عرض بکنیم این است که این جور تفسیری که به این تعبیر در ظاهر کلام ایشان آمده و این را متفاوت از بقیه اون سه تفسیر دیدن و گفتن در اینجا گویا این عرف و عقلا هم المؤسسون للحسن والقوه و در اون تفاسیر دیگه این نیست، اینجا یک نوع خلوص بیشتری داره که میگیم عرف و عقلا بانیان حسن و قوه هن. این شاید چیز دقیقی نباشه، برای اینکه اینجا هم که میگیم عرف و عقلا بانیانند، عرف و عقلا حفظن لنظامه، بازم یه نکته ای داره، همونطور که اونجا میگفتیم که یه نکته ای داره که ولایت العقلا و همراهی پذیرفتن اون ولایت این نکته ایست، اینجا هم عرصات که حفظن لنظامه یه نکته ای داره که اون رو تصریح نکردن، تو اصول اونا این رو تصریح کردن، لذا دقت بیشتر عبارات اینجا اقتضا میکرد که اون حفظن لنظام اونا بیارن، خودشون هم آوردن جای دیگه، اینجا تصریح به این نکردن. خب اینم یک تفسیره که ازش میگذاریم. تفسیر سومی که برای نظریه اول آوردن این است که مبنای وجوب اتباع عرض شود که یک التزام ضمنی است که فرد همراه با جمع داره، یک التزامی است که فرد داره. اگر بخوایم تشبیه بکنیم، شبیه نظریه که در وضع مرحوم آقای خویی دارن به تبع اون بزرگ دیگری که حالا یادم رفت اسمشون، بله؟ نهاوندی ظاهرن، بله. و اون این است که میگن حقیقت وضع تعهده، تعهد هم معناش اینه که اون التزامی که فرد داره به این که همراه جامعه حرکت بکنه، شبیه اونه. در اونجا اینطوری گفته میشه که حقیقت وضع اینه که فرد متعهد و ملتزم به اینه که همراه این اون نظام قراردادهای اجتماعی حرکت بکنه که یکیش هم وضعه. اینجا هم گفته شده که در تفسیر سوم ما اینطور میگوییم که وجوب اتباع آراء عقلا و مشورات عقلایی ناشی از این است که هر انسانی یک التزام به عرض شود که اون قراردادهای اجتماعی داره، یک وجوب یعنی در واقع وجوب اتباع ناشی از اون التزام شخص به همراهی جمع است. این التزام اینجا وجود داره. تعبیرشون این است که ما تطابق علیه العرف اول عقلا قد اعطا کل انسان عرفی و کل عاقل التزاما بالوفاء بهی و به اتباع ما علیه العرف اول عقلا و یجب عقلا الوفاء به هذا الالتزام فالمقیاس الاصلی فی الحقیقه هو الوفاء بالالتزام. این حکم عقله که در حقیقت این یک التزام ضمنی در وجدان اشخاص وجود دارد و عقل میگه وفای به اون التزام لازمه، از این جهت باید تبعیت از حکم عقلا و عرف کرد. تفسیر اول میگفت چرا باید اتباع بکنیم، جواب میداد چون عقلا و عرف ولایتی بر شخص دارن، اون ولایت جمع علی شخصه. در اینجا نمیگه ولایتی وجود دارد، بلکه میگه خود شخص آمده ملتزم شده. تفاوت این سوم با اول همینه، تفاوت این است که در اونجا میگه کار به التزام و پذیرش خود فرد نیست، ندارد، بلکه ذاتن یک ولایتی وجود داره. اما در تفسیر سوم میگه نه، ذاتن و بالاصاله ولایتی برای جمع نسبت به شخص نیست، اما عملا شخص که میاد تو جامعه قرار میگیره گویا داره یک قواعدی را تن میده، میپذیرد یک قواعدی را. شبیه اون بحثایی که حالا در دموکراسی هست و بعدم اشاره میکنیم اینطوره دیگه، میگه وقتی کسی اومد تو جامعه عملا داره تن میده، میپذیره نظام انتخابات را، نظام کذا و کذا را. اینجا میگه به شکل ارتکازی هر فردی یک التزامی داره، البته این التزام یه عقد و معاهده از شبد که تفصیلی مورد توجه هر فرد نیست، بلکه یک التزام و یک معاهده زمینی و ارتکازی است که ربما اشخاص تفتن به اون هم ندارن به شکل تفصیلی، اما اجمالا و ارتکازا هر فردی که اومد تو جامعه گویا التزام به وفاء به عهدهایی داره، و از جمله اینه که این توافقهای عمومی و این حکمهای عمومی که در جامعه هست اون رو تن بده. اینه که ما الان نسبت به این علائم راهنمایی رانندگی گویا یک التزام زمینی و ارتکازی داریم، یه التزام زمینی و ارتکازی داریم به این که مقررات راهنمایی رانندگی را رعایت بکنیم. چرا باید مطابقت از علائم راهنمایی و رانندگی بکنم؟ برای این که عقلا بر این وفاق دارند، یک، و من هم ملتزم به این قواعد و مقررات شدم ولو ارتکازن، این دو.
این هم خودش ریشه داره دیگه، برای حفظ نظام خودم به، برای حفظ خودم به. اینجا میشه سوال چرا شما به این؟
بله اینجا هم همون بحث اینجا هم هست. عرض شود که این هم مطلب تفسیر سومی است که اینجا وجود داره. خب اینجا هم الکلام همونایی که در اون بحث اول گفتیم اینجا هم مطرح می شود که این عرض شود که نکته‌ای که حالا اینجا می فرمان، نکته اولش این است که ما اینا را بر فرض هم کامل بپذیریم، نمی وجدان و تحلیل وجدانی ما حسن و قبح را فراتر از این میبیند، حسن و قبح را فراتر از این میبیند. یعنی اگر فرض که میشود کرد، ما فرض کنیم تطابق آرا نباشد، فرض کنیم تطابق آرا هست ولی من به صراحت میگم خودم ملتزم به این نمیدونم، چون ارتکاز بازم یه نوع التزامه، حتی التزام ارتکازی هم من بگم ندارم، بازم ببینیم که ما حسن و قبح داریم. وجدان ما میگه حسن و قبح هایی وجود داره، حتی اون جایی که التزام به وفا ولو ارتکازن نباشه، التزام به وفا ولو ارتکازن نباشه. عرض شود که یا حتی اونجایی که تطابق آرایی هم نیست، فرض المحال هم اگر باشه که محال نیست، فرض بگیریم که همه عقلا برخلاف اونی که حسن صدق توافق کردن، یا نه توافق دارن تو مقدمه دوم فرض کردیم التزام ولو ارتکازن من ندادم به این، بازم میشه بگیم حسن و قبح وجود داره. این که تمام حسن و قبح را ما بریزیم در یک قالبی که تطابق و التزام به وفا هست و ماورای این دیگه حسن و قبح نباشه، این با وجدان ما سازگار نیست، ما حسن و خوب را فراتر از این میبینیم. ولو این که من خودم نمیخوام، اصلا نمیخوام ملتزم بشم، اصلا بدم میاد نمیخوام ملتزم بشم، ولی باز میگم حسنون قبیحون. این راه تشخیص در اینجا هم همون تشخیص وجدانی و تحلیل درونیه دیگه، جز این که نمیشه کاری کرد. من خودم را از دائره تطابق آرا و از دائره التزام به اون امور میبرم بیرون، بازم میگم خوب بده، در حالی که عرض شود که در برخی از این سیره های عقلاییان ها اینطوره که اگر عقلا بر این وفاقی نداشته باشن دیگه هیچ فرقی نمیکنه، عقلا بر یک امری وفاقی نداشته باشن دیگه خوبی و بدی نداره. این که حالا اینطوری بریم یا اونطوری بریم، حالا عقلا قرار گذاشتن برای اینکه از سمت راست برن، حالا اگر یه جایی عقلا اینجور بنا نذارن، هیچی تو این نیست، مثل انگلیس باشه یه بنا میذاره از سمت چپ بره، اونجا تطابق آراست که از سمت راست برن، اینجا تطابق آرا از سمت چپ برن. البته نکته‌ای هم داره که هم میخواد نظمی پیدا بکنه. حالا اگه تطابق آرا این نباشه اون باشه، هیچ واقعیتی دیگه در این نیست جز همون تطابقی که نکتش هم نظمه، انتظامه.
تطابق ناظر به الزام هست یا ناظر به خوب و بدی هست؟
تطابق آرا بر حسنشه دیگه، یعنی بر این تطابق آرا بر عمل به اونه،
میگه
بر عمل بونه، بر عمل بونه، تطابق آرا بر عمل بونه، میگه حسن همینه، حسن منتزه از این تطابق آراه، نه اینکه تطابق رو اون حسن آمده. یه تطابق، یه نکتهی تو ذهنشون بوده، توافقی کردن، حالا حسن چیه؟ همین تطابقی کردن که اگر این تطابق اشتهار نبود حسنی در کار نبود.
تطابق بر الزامه معنی داره در مفهوم شناختی، یعنی همین که میگه یعنی واقعیت شناختی نداره جز قبول کردن اون، یعنی اون رو نفیش میکنیم، من بگم که چیزی نیست جز این که همونی که ما قبولش
میکنیم. بله دیگه، اینو همینطور میگن دیگه، جوابی که داده میشه اینه که این اینطور نیست، حتی اون تطابق آرا هم مبتنیه برای یه چیزیست، نهایتاً هم باید به یه حسن و قبح واقعی برسه، منتها در مقام تطبیق گفتن اینجوری تطبیق دادن. حالا این نکته اول این بود، نکته دوم رو به این شکل بیان میکنیم که حسن در همون، یه نکته دقیق تری در اینجا وجود داره که فرق چیزای عقلایی با عقل چیه؟ این بحث جدیست اینجا. چیزای عقلایی با احکام عقلی چه فرقی داره؟ یه جایی ما میگیم حکم عقلاست، یه جایی میگیم حکم عقله. در اینجا دو پاسخ و تصور وجود داره. یک پاسخ و تصور این است که حکم عقلایی ذاتاً جدای از حکم عقله و اصلا در دائره اون قرار نمیگیره، این یک تصوره. اما یک تصویر و تصور دیگری ممکنه اینجا ارائه شود و اون اینه که حکمهای عقلایی هم در نهایتاً به یک حکم عقل برمیگرده، منتها حکم عقل در اونجا تعین نداره، یک مصداقها رو تعیین میکنه عقلا برش. یعنی در اینجایی که میگیم برای حفظ نظام آمده از تطابق کردن بر این مسئله، بر این علائم راهنمایی، بر این که از راست برن یا از چپ برن، اونجا هم پشوانه یه حکم عقله که مثلا نظمه، نظمم برمیگرده به یک قانون پایه‌ای استوار عقلی. اما منتها اونجا اون حکم عقل در مقام مصداق و نوع تأمین اون حکم عقل مصداقهای قطعی واضحی نداره، اونجا میاد توافق در مصادیق تطبیق اون حکم عقل پیدا میشه. این یه بحث بسیار مهم و دقیقیه. در اصولم ملاحظه کردید دیگه، میگیم اونجا ما یه احکام عقلایی داریم یه احکام عقلی داریم. رابطه این احکام عقلایی با احکام عقلی چیست؟ یک سواله در اونجا. پاسخ به این سوال با دو شکل قابل ارائه است و به نحوی هم این دو نظریه در پاسخ به این سوال وجود داره در کلمات بزرگان ما، اما مصرح نیست، منتویه در کلماتشونه. در پاسخ به این سوال که احکام عقلایی چه نسبتی با احکام عقلی دارن، دو نظریه می شود ارائه کرد. یک نظریه این است که بین هم برزخ لا یبغیان، احکام عقلایی چیزی ذاتاً متفاوت با احکام عقلی است و این به اون بر نمی گردد. این یک نظره. نظر دومی که می شود ارائه کرد اینه که نه، همه احکام عقلایی و داوری های عقلایی یک تکیهگاه حکم عقل عملی دارد، تکیهگاهی داره و منشأی داره که احکام عقل عملی است، احکام عقلیه است نه عقلاییه. منتها احکام عقلیه دو قسمه، یه جاهایی است که مصادیق واضحی داره، یک مصداق متعین واضحی داره، اونجا ما تعبیر به حکم عقل عملی میکنیم. مثل که میگیم از صدق و حسنان، یا اگر کسی العدل و حسنان را یه قضیه واقعی توتولوژی ندینه بگه که العدل و حسنان، این ملاک عقل عملی داره و مصداقش هم یک مصداق واضحیه. اما یک جا این میشه، اینا رو بهش میگیم احکام عقلی. و اما احکام عقلایی را که تفکیک کردیم، علتش این است که یه حکم عقل عملی وجود داره، مطمئن اون حکم عقل عملی در مقام تطبیق و صغروی، تطبیق صغروی و مصداقی یه نوع تعینی نداره، اشکال مختلفی میتونه داشته باشه. اونجاست که عقلا میتونه بگه اینجوری یا اونجوری. حکم عقل عملیست وجوب نظم، اصلا رعایت نظم در یه سطوحش حسن الزامی داره، یه سطوحش هم حسن ترجیحی داره. عقلم عقل عملیه، این حکم عقل واقعا. و اگرم بگیم همه اینا به عدل و ظلم برمیگرده، به عدلم برمیگرده، منتها وقتی میخواد این رو پیاده بکنه، این مثل صدق نیست که غالبا همون صدق مصداق اون حسنه، نه، این دو جور میشه. این نظم در رفت و آمد را میشه با مصداقش را این عرض شود که رفتن از سمت راست قرار داد، میشه مصداقش را رفتن از سمت چپ قرار داد. در واقع احکام عقلایی منشأ حکم عقل عملی دارند، منتها با این نکته‌ای که اشاره شد. خب اگر این را بپذیریم که به نظرم این نظریه دوم قابل دفاع تره هست، اون وقت این بحث ما هم روشن‌تر میشه. گفته میشه که این که میگیم حسن و قبح تطابق آرا هست،
ماهیتی فراتر از
تطابق آرا هست، این اصلا نمیتواند ریشه عقل عملی واضحی نداشته باشه. حتما یه ریشه اونطوری داره، اون تو تطابق آرا میاد بر اساس اون شکل میگیره. گاهی حالا تطابق آرا اون رو به شکل عقل عملی در میاره، گاهی به شکل احکام عقلایی در میاره. اون احکام عقلاییش هم برمیگرده به عقل عملی، به احکام عقلیه. این هم یک مطلب خب مهمیه که
رد میکنه این بحث رو.
بله رد نمیکنه، میگه که میخواد بگه که این تطابق آرا و اینا، این نکته کلیدی ما اینه، این تطابق آرا و اینها از شود که خودش مستقل چی نیست، برمیگرده به جای دیگه، مثل همه احکام عقلایی که برمیگرده به عقل عملی. و اصلا اگه اون نباشه این شک نمیگیره، شک نمیگیره.
این معنیش نیست که احکام و بلای همیشه درسته.
نه نه نه، معناش هم این نیست. علتش اینه که تو اون تطبیق و تطبیق کبروی و صغروی که دائره وسیعی داره، اونجا ممکنه خطا بکنه، ممکنه خطا بکنه. خود ایشون هم اینجا دارن دیگه، میگن که عرض شود که ترد تناقضات العجیبه بین المجتمعات فی ذلک، فقد یعتقد مجتمع ما ان احتجاب النساء من الرجال و حفظ الارض و الحیا من افضل الحسنات، من افضل الصفات الحسنه و الفضائل، و یعتقد مجتمع آن آخر ها ان هذا وهم و خرافه و ان المصلحه تكون في صفور النساء و تحررهن من القيود الجنسيه و الحیا. این دیگه تو اون تطبیق اون کبرا و صغرا است که این اتفاقات میفته.
منکران خصوص واقعی بخشی از حکم عقل عملی رو باز غیر از این قبول دارن،
نه نه اونا که قبول ندارن، قبول ندارن. ما میگیم، ولی ما میگیم که شما، ما عرضمون اینه که اصلا قابل در تحلیل ما قابل تصور نیست که کسی حکم عمومی و اشتهار و تطابق بیاره مگر اینکه یک چیز عمیق‌تری اونجا وجود داره. منتها در مقام تطبیق چند جور تطبیق میشه، اینجا اینجوری تطبیق دادن. یه چیز ریشه‌ای تر اگر نباشه این تطابق بکنن اصلا معقول نیست. اصلا این تطابق یک سری داره، این که اشتهار پیدا میکنه، تطابق پیدا میکنه، یه سری داره. سرش همون عقل عملیه. اون نباشه از شاید که تطابقی هم اصلا پیدا نمیشه، تطابقی پیدا نمیشه. تطابق ناشی از اینه که یک ریشه‌ای وجود داره در عقل و اینها در مقام تطبیق اینجور تشخیص دادن که ممکنه البته در تطبیقش هم خطا هم داشته باشن.
مصطفی این مصطفی اینه که توی ملاک اول در اصطفی بگیم تطابق و آرا منظور اون نیست، صرفا تطابق و خلاص بدا تطابق و آرا میتونه برگش کنه به لذت.
این تعبیر ایشون هم دو تا چه آمده، یکی عرف یکی اغلا آمده، برای اینکه گاهی تطابق های واقعا عرفی از سر حالا شهوانی است. اونا حالا جای بحث هم داره که اونم را اشاره بکنیم که گاهی تطابق ها از سر یک امر غیر اغلایی است، گاهی نه از سر یک انگیزه اغلایی است. حالا هر دوشو میگیم یا یکیشو میگیم که منشأ این حسن قوه، اونم جای بحث داره. حالا چند دقیقه.
الله